بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما رسیده بودیم به فصل هفتم. فصل هفتم در ارتباط با حیات اخروی نفس بعد از مفارقت از بدن بود. برای اینکه این بحث مطرح بشه، ابتداعا تحولات جوهری استکمالی مورد بحث قرار گرفته بود، لذا عنوان فصلم تحولات جوهری استکمالی نفس و حیات اخروی بعد از مفارقت از بدن بود. چند تا بحث قبلا گذشت، یکیش رو از همون فصل ششم مرحله شش نهایی مطرح کردیم که ماده داخل در حد، این حد هم که گفتیم یعنی حقیقت ها، یعنی اینکه صرفا تعریف باشه، نه حد و تعریف و اینها متخذ از واقعیت. ماده داخل در حقیقت جسم نیست اونگونه که اجناس داخل در حقیقت جسم هستند. مثلا یه سنگ رو در نظر بگیرید، مسئله ماده اولا لازمه وجودیش هست، نه مقوم ذات ماهویش، نه مقوم حقیقت و بنیادش. لذا تو تعریف اشیا شما مشاهده میکنید که تمام اجناس میاد، ولی خبری از ماده شما نمیبینید. از جمله در انسان هم همینجوری، حیوان هم همینجوری، انسان هم همینجوری، همش همینجوریه. این یه چیزی بود که گذروندیم. یه چیز دیگر مال آخر فصل هفت از مرحله شش بود که در اونجا این نکته علامه طباطبایی مطرح فرمودن که صورت نوعیه، حالا خواب بسیطه باشه و مرکبه باشه، صورت نوعیه نسبت به صورت جسمیه علت فاعلیه، نسبت به صورت جسمیه علت فاعلیه، ولی نسبت به هیولای نخستین، نسبت به هیولای نخستین اگر شما خود صورت جسمی رو با هیولای نخستین حساب بکنید، علت فاعلی هیولای اولا نیست، بلکه شریکت العله استش برای هیولای اولا. علت حقیقی هیولای اولا عقل مفارقه. یه تیکه اینجا برای بیان علامه همونجور بود، ولی یه تیکه اضافه کردم برای اینکه فضا واضح تر بشه. ببینید اونجایی که داشتیم، و قد مر ریزن فی آخر الفصل السابع منها ان صورت النوعیه سواء کانت بسیطه او مرکبه مقومه لمادت الثانیه التي هي الجسم المؤلف من الماده و صورت الجسمیه علت فاعلیه له متقدمه علیه. اینجا یه چیزی اضافه کنید، و بالحقیقه، و بالحقیقه کانت علتا، و بالحقیقه کانت علتا فاعلیه للصور الموجودة في المادة الثانية فقط، و بالحقیقه کانت علتا فاعلیه للصور الموجودة في المادة الثانية فقط. یعنی باید مراقب باشیم اگر ما گفتیم صورت نوعیه خواه بسیطه یا مرکبه علت جسم، علت ماده ثانیه است، علت فاعلیش است، نه یعنی اینکه جسم با هر دو جزءش به گونه ای که صورت نوعیه بخواد علت فاعلیش باشه معلولش باشه، نه. بله اون چیزی که جسم و جسم میکنه که همون صورت جسمی هستش همین جوریه، ولی باز هیولای اولا، باز هیولای اولا باید کاملا درش دقت بکنیم که صورت جسمیه شریکت العله است نسبت به او، و عقل مفارق علت هستش، علت حقیقی فاعلی او هستش. خب بعد فروعاتی از این بحث گرفته شد که در جلسه قبل گذشت، و ماحصل بحث هایی رو که جلسه قبل داشتیم این شد که صورت جسمیه علت فاعلی برای هیولای اولا نیست، بلکه شریکت العله استش. این بحث مهمیه، یعنی هیولای اولا نازله وجودی صورت جسمیه نیستش، بلکه هیولای اولا یعنی همون ماده صرف، اون جوهر مادی معلول عقل مفارقه، تنزل عقل مفارق اونجا اشکال نداره، چون این ماده نمیخواد منشأ تحول عقل مفارق بشه. علت این که نمیتونه نازله صورت جسمی باشه چون نمیتونه صورت جسمی یه چیزی در درون خودش داشته باشه و بعد بروز بده که موجب زوال خودش بشه، زوال شخصی خودش بشه. نمیتونه، این معنا نداره بر اساس برهان قوه و فعل. ولی عقل مفارق اشکال نداره، چون عقل مفارق که نمیخواد ماده تحول خودش رو پدید بیاره، که اون ماده تحول چیز دیگری رو میخواد پدید بیاره. لذا عقل مفارق علت فاعلی ماده اولا هستش و او رو با صورت و ما حفظ میکنه. این صورت جسمیه که به تبع صورت نوعی عوض میشه، منشأ نگهداری جوهر قوه صرف در عالم ماده میشه. منشأ نگهداری، چون هیچ وقت بالقوه نمیتونه بدون بالفعل باشه. یه اتحاد لا متصل و متصل برقرار میکنن و اینا، یعنی علت مفارق اینگونه ماده رو حفظ میکنه. ولی نه، نسبت صورت‌های نوعی و حالا چه بسیطش و چه مرکبش در مقایسه با صورت جسمیه، این حالت علت فاعلی داره. بعد این نکته رو تذکر دادیم که بر اساس حرکت جوهری دو جور حرکت ما داریم، گرچه ما الان فقط حرکت استکمالی رو کار داریم، لازم حرکت استکمالی فقط گفتیم، ولی یه حرکت افقی داریم، یه حرکت عمودی استکمالی داریم، یه حرکت جوهری غیر استکمالی داریم، یه حرکت جوهری استکمالی داریم. تو حرکت جوهری استکمالی، لذا یک کلمه این جو الاستکمالی رو اضافه کنید. اینجا نداشتیم که و کل صورت جوهری لاحقه فی حرکت الجوهریه الاستکمالیه، و کل صورت جوهریه و کل صورت جوهریه لاحقه فی حرکت الجوهریه الاستکمالیه علت فاعلیه. بعد این هم قبلا هم تو فصل اول از همین تکمیله هم مطرح شد، هر صورت بعدی که میاد علت فاعلی همه صور قبلیه. به این صور قبلی که این که میگیم علت فاعلی صور قبلیه، خب صور قبلی که قبلی از بین میرن، یعنی به لحاظ نوعی یا جنسی عین همونه، ولی به لحاظ شخصی غیر از اون هستش. میدونی که در حرکت جوهری صور قبلی شخصشون از بین میره، شخص از بین میره، باز موضوع باشه اتصال شخصی حرکتی برقراره، ولی باز هویت شخصیشون از بین میره علت تدریج. یعنی مثل یک شیء علت دوام، صورت های بعدی که میاد کمالات صورت قبلی داره مع الاضافه. این معنیش چیه؟ یعنی اون هویت اصلی صورت جدیدی که میاد هم مندمجن صورت های نازل رو داره، هم مفصلا صورت های سابق رو ایجاد میکنه. سابق که میگم یعنی این صورت های زیر مجموع رو ایجاد میکنه، که این صورت ها در مقایسه با صورت های سابق نوعا و جنسا یکی هستند، ولی شخصا متفاوت هستند. و اینکه در اینجا تکلیف هیولای اولا چجوری میشه به لحاظ وجود و عدم، اینا رو مطرح کردیم، گرچه تفاوت‌های نگاه مشا با اون چیزی که صدر متعلم میفرما داره. خب بعد از اینکه این مقدمه ها تمام شد، ایشون وارد این بحث میشه، فاذا تذکرت هذا فعلم، وارد در واقع بحث و بررسی راجع به هویت انسان میشه. خب ما برخی از این بحث ها رو قبلا گذروندیم. انسان در ابتدای خلقتش جسمانیت الحدوثه، یعنی یک جسمی از اجسامه، منتها جسمی از اجسام هستش که در قوش هست تا به حد جوهر عقلی برسه، برخلاف اجسام دیگر. جسمی از اجسام هستش که بر اساس تحولات جوهری میتواند به حد جوهر عقلی تام برسه. لذا شروع به حرکت جوهری میکنه. این که میگیم شروع به حرکت جوهری میکنیم، موازه با جنه تسامح توش هست، و الا اونی که در واقع محرک اصلی هستش از عوالم بالاست که این مسئله صورت میگیره. اینجا فقط آمادگی است از عوالم. لذا شروع میکنند به حرکت جوهری. در این مسیر حرکت جوهری سه مقطع کلان رو طی میکنه که در کتابهای حکمی با این اسامی، یعنی فلوتین در اصول جو زیاد این را آورده و ملوصد را مرتب ازش ذکر کرده، و اون هستش که انسان در این حرکت تدریجی سه مرحله از انسانیت رو طی میکنه. مرحله اول انسان طبیعی، مرحله دوم انسان نفسی، و توضیح میدم این انسان حیوانی برزخی مثالی که نفسی میگن منظور اینه، و مرحله سوم انسان عقلیه. انسان عقلیه در بستر حرکت جوهری متصلن ها، اینا سه مرحله کلیه، خود همین هم ریز میشه. در بستر حرکت جوهری این سه مقطع کلان رو طی میکنه، لذا معروف شده، میگن انسان طبیعی، انسان نفسی و انسان عقلی. و بعد ایشون میگه که نسبت اینا رو اگه نگاه بکنید از یک جهت متداخله، به این معنا که گویا انسان طبیعی قشر انسان نفسیه، طبیعی میمونه مثل غلاف میمونه، مثل چیزی روی شمشیر در یه غلاف میره قشره، چون به لحاظ از جهت ظهور نگاه بکنیم اینا تعیونهاش از یه جهت حساب میشن، لایه‌هاش حساب میشن. خب انسان طبیعی قشر انسان نفسی مثالی برزخی هستش و انسان مثالی قشر برای انسان عقلیه، لذا انسان عقلی و انسان در واقع نفسی از یک جهت در درون انسان طبیعی، در درون تاکید کردم هی از یه جهت، و الا ان دقیق نگاه بکنید اتفاقا انسان طبیعی هستش که در انسان مثالی، انسان مثالی هستش که در انسان عقلیه. چرا؟ بخاطر اینکه نازله اون هستش. ولی از این سو که نگاه میکنید، یعنی از سوی عالم طبیعت که نگاه میکنید، اول با انسان طبیعی برخورد دارید، بعد با انسان نفسی مثالی و بعد با انسان عقلی روبرو هست. یعنی اگر حتی انسانی هر سه مرحله داشته باشه اینجوری هستش. به لحاظ تحقق هم تو بستر حرکت جوهری تدریجی هم اینجوریه، این اول انسان طبیعی حاصل میشه، بعد انسان نفسی حاصل میشه، بعد انسان عقلی حاصل میشه. بعد ایشون توضیح میده میفرماد که هر یک از اینها، مثلا انسان طبیعی دارای یک جوهر خاص، آلات، اعضا، اعراض ویژه، قوای ویژه به این شکله، چنانچه اینجا اینجوریه همینجور هم انسان نفسی هم اینجوریه، یعنی انسان نفسی برزخی مثالی حیوانی، حالا هر جور میخواید اینا عناوین متعدد، اون هم اینجوریه، یعنی دارای یک ذات و دارای آلات، اعضا، جواره، همه اینا هست. و همینجور انسان عقلی هم بحثش به میشه. اینشالا در فروعات که رسیدیم فرع اول استدلال بر استدلال رو که سرجان میخواد بیاره دلیل بر این که، حالا ایشون میگه در اونجا میگه که انسان طبیعی که روشن این اعضا و جواره رو داره، بعد میره به طرف انسان مثالی حیوانی نفسی و بعد میره راجع به انسان عقلی که در اونجا هرچی به طرف عقلی میره استدلال ها عقلی تر میشه که در اونجا قطعا باید تمام این اعضا و جواره و قوا اونا باشه، که حالا انشاءالله در فرع اول مطرح خواهیم کرد ترتیبش به چه شکل هستش. این مقدار رو بخونیم تا یواش یواش جلو بریم. فاذا تذکرت هذا، وقتی این نکته رو روش تأمل کردید، دقت کردید، یادآوری کردید، چون مال قبل بوده، وسای مراحل قبل نهایی بوده، فاذا تذکرت هذا فعلم ان الانسان کان فی اول اول فطرته. یکی از رفقای عرب زبان ما تعجب میکرد این فعلم ها رو، یعنی دستور میخوای بدی که من این نکته رو بدونم، فعلم مثلا من مجبورم حتما بدونم، اینجوری ننویسی یه جور که لطیف باشه و الا خواننده برای ما تو فضای حوزوی خیلی متعارف و مرسومه، یعنی الان این معنی نداره فعلم یعنی چی مثلا. فاذا تذکرت هذا فعلم ان الانسان کان فی اول فطرته جسم من الاجسام. خب این نکته رو بدون که انسان در ابتدای خلقتش جسمی از اجسام، مثلا جسم مادوس، یعنی همیه جسم واقعا، بله، فی قوتهی ان یسیر جوهرن عقلی تامن. حالا قبلا هم عرض کردیم اختلاف بین مثل ابن عربی و صدر مترین هست که ابن عربی میگه هیچ وقت از نفسیتش خارج نمیشه، ایشون میگه نه میتونه از نفسیت خارج بشه و به حد عقل تام برسه. فی قوتهی ان یسیر جوهرن عقلی تامن. خب پس یه جسمیه که اینجوریه. حالا فأخذ فی حرکت الجوهریت سوریه، پس شروع میکنه در حرکت جوهری سوریه، یعنی در واقع اون صورتها هی داره متحول میشه، متحول میشه به نوع استکمالی جلو میره. بله اون هیولا هم شخصش عوض میشه، اما تحول به معنی استکمال اینا توش نیستش. بله فأخذ فی حرکت الجوهریت سوریه، از کجا؟ من از صور طبیعیت الجمادیه و نباتیه، از صور طبیعی جمادیه شروع میکنه و بعد به صور طبیعی نباتی میرسه و بعد به تدریج میرسه به صور نفسی و در نهایت به صور عقلی. یعنی مراحل رو طی کرده، مراحل رو طی کرده که دارای جهتگیریش، این اون قوه به استعدادش به طرف انسان شدن هست. اینجوری نه، و اوائل که هنوز که در واقع مراحل بالاتر شکل نگرفته، اون تحت تدبیر عقل مفارق عمل میکنه. در فرع اول داریم که اونجا تو قسمت های ابتدایی عقول مفارق مثل نفس اینا عمل میکنه، هم در جمادات نباتات اینجوریه. از حیوان به بعد، از حیوانیت به بعد توضیح میاد، این بیان رو از شیخ اشراق استفاده کردیم، به لحاظ اینکه عقل مفارقشون خیلی رفعت مقام داره و بر اساس اصول فلسفی که تفرع و تجافی محاله، باید بین این مرحله مادی و اون عقل مبارک خیلی بالاتر واسطه هایی باشه. اینجاست که مثلا نفس مطرح میشه. توجه کردی؟ ولی تو اوائل نه، اون عقل مفارق است که داره این کار رو انجام میده. تمام تغییر و تحولات تا مرحله نباتی رو عقول مفارق انجام میدن، عقول مفارق سامان میدن. اگه منظورتون این بوده، من الصور الطبيعيه الجماديه والنباتيه حتی يصل الى الصور النفسيه والعقليه الا مراتبها. یه چیزی رو متوجه دقت کنید، ما از یه جهت در حال تحلیل پدیده های اتفاق افتاده هستیم. بله، به لحاظ مباحث فلسفی دنبال این هستیم که چجور باید تبیینش کنیم، اون یک نکته است. ولی این نکته هم واضحه، ما میدونیم که انسان جسم از اجسام بوده، ولی مسیر حرکت جوهری رو طی کرده، از صور طبیعی گذشته، از صور نباتی گذشته، یواش یواش به صور نفسی و عقلی میرسه. مثلا اونجایی که میگن انسان دیگه یک جسمی هستش که درش قوه انسان عقلی شدن هستش، از نطفه است. گرچه این سری که الان گفتیم از قبل از نطفه شروع میشه، ولی از قبل از نطفه دیگه خیلی دوره، چون میتونه جهات متعددی داشته باشه. اونجایی که میگیم جسم، مثلا جسمانیت الحدوث هستش، از نطفه آغاز میشه، از جنین آغاز میشه، از اونجا آغاز میشه، از اون اولین مرحله ای رو که در واقع اون لقاح صورت میگیره، از اونجا آغاز میشه. میگیم در قوهش هستش که بشود یک انسان عقلی. حتی یصل الی الصور النفسیه والعقلیه الان مراتبها، که خود اینا مراتب فراوان داره، متصلن، چون حرکته، حرکت هیچ تفره نیست، تجافی نیست، متصلا. فل انسانو من مبدع تکونهی، انسان از همون ابتدای تحقق و شکلگیریش، انسانون بشریون طبیعیون، این اولین انسانه، انسان بشری طبیعی. مثلا فرض کنید که اونجایی که جنین شکل میگیره در مراحل اولش، لقاح صورت میگیره، انسان بشری طبیعی هستش. کلمه بشری هم به همین ابعادتون اشاره داره، از کلمه بشر استفاده میکنن، از این بش در واقع پوست و اینها که میخواد اشاره بکنه به جنبای بدنی. انسان بشری طبیعی و هو الانسان الاول، اینو میگن انسان اول، انسان طبیعی انسان اول، انسان نفسی انسان دوم، انسان عقلی انسان سوم، انسان اول انسان دوم انسان سوم، و هو الانسان الاول. الان تو حرکت جوهری بر اساس زمان داره اتفاق میفته، مثلا بر اساس اونجایی که روح دمیده میشه. میدونید که جناب صدر و متعلین قبلا هم داشتیم این مسئله رو، تا وقتی که بچه هنوز متولد نشده نباته. میتونیم اونجا هم گفتم که میتونیم دعوا بکنیم با ایشون اینها، و در اصل ایشون میگه تا زمانی که متولد نشده حسش هنوز فعالیتش شروع نکرده، ممکنه اون مثلا قابلیتی باشه که درش به نحوه خیلی تام شکل میگیره. حالا ایشون اینجوری میگه، به معنی اینکه متولد شد و حسش شروع به کار کرد، انسان دوم یعنی نفسی آغاز میشه، نفس حیوانی شروع میشه. نه اونا نه، حتی برای جمادات هم تجرد مطرح کردیم. یه اون تجرداتی که اونجا مطرح کردیم فرق میکنه. اصلا هر چیزی که علامت یک بقا باشه میگن یک ارتفاعی از فضای ماده داره، لذا برای حتی جمادات هم یک تجرد مطرح میکنن، ولی اونا قابل اعتنا در این بحث ما الان نیستش. درجه کردیم؟ نه، ملاک اینجا متفاوت هستش به لحاظ فرض تجرد مثالی برزخی و بعد تجرد عقلی. اینو هیچ کدوم در حیوانات و اینها نیستش. اون تجردی که اونجا گفتم هیچ معنی دیگری داره، به معنی بقاه. توجه کردی؟ نه نه، اون ببین ما بر اساس مبانی با تعریف، یه دفعه مثلا صدرا برمیگه، یه دفعه میگه همه اینو نفوس دارن، بر اساس یک نگاه دیگر. بر اساس مباحث عرفانی، بحث قرآنی، بحث های دیگه که مطرح میکنه. راجع به خود حشر هم باید مواظب باشیم منظور چیه. بسیار از اوقاتش میگه حشر اینها در قالب انسانه، این از قبل انسان اینا حشر پیدا میکنن. فاخذ فی حرکت الجواریه السوریه من الصور الطبیعیه الجمادیه و النباتیه حتی یصل الی الصور النفسیه و العقلیه علی مراتبها متصلا. فالانسان من مبدا تکونی انسان بشری طبیعی و اول انسان اول فیتدرج فی هذا الوجود، این در این نحو از وجود تدریجا جلو میره و یتصفا و یتلطف، هی تصفیه میشه، یعنی هی صفای بیشتری پیدا میکنه، هی لطافت بیشتری پیدا میکنه، حتی یحصل له کون اخروی نفسانی. این مرحله دو علت اخروی میگه به خاطر اینا مقدمات مباحث معاد رو داره میچینه، چون اصلا کل مباحث معاد رو صدر متعلم بر پایگاه نفس در واقع مرتب و منظم میکنه، تبیین میکنه. و یه اطلاعات حتی یحصل له کون اخروی و نفسانی. نفسانی که اینجا میگه منظور این همون تجرد مثالی برزخی مد نظر هستش. کون بله زیاد به کار میره. کون اخروی و نفسانی و هو به حسب انسان و نفسانی و مثالی، این انسان نفسانی مثالیه، این همین فضایی که در حیوانات اینا هستش. و هو الانسان الثانی، این انسان دومه. بله به خاطر اینکه مثلا جسم برزخی داره دیگه، یعنی برزخ میان ماده و تجرد عقلی هستش، مثالی برزخ. بله بله دیگه همونجاست. بله همون. و له اعضاء نفسانیه، یعنی چجور انسان اول اعضای جسمیه داره، اینم اعضای نفسانیه داره که الان در فر اول بحثش میاد. و له اعضاء نفسانیه که سمع و البصر، دارای سمع، دارای بصر، حتی قوان، حتی اعضا، آلات، اینا همش داره که حالا عرض خواهیم کرد اینجا. ثم اذا انتقل من الوجود النفسانی الى الوجود العقلی و صار عقلا بالفعل، سپس وقتی که منتقل بشه از وجود نفسانی، همین وجود نفسانی حیوانی مثالی برزخی اینها، به وجود عقلی و صار عقلا بالفعل و تبدیل به عقل بالفعل بشه، و ذالک فی قلیل من افراد الناس، و این در اندکی از افراد مردم هستش، فهو به حسب ذالک الوجود انسان عقلی، انسان به حسب این مرحله از وجود انسان سومه، انسان عقلیه. و له اعضاء عقلیه، برای اعضای عقلی، یعنی سمع عقلی، بصر عقلی، دست عقلی، پای عقلی، و هو الانسان الثالث، انسان سومه. الذي هو والذي قبله متداخل في الانسان الاول، یعنی انسان سوم، یعنی انسان عقلی و اونی که قبلش بود، یعنی انسان نفسانی، در انسان اول متداخل. متداخل رو خوب دقت کنیم یعنی چه. مثلا خودشون معنا میکنه به غلاف، مثلا مثل اینکه اون انسان عقلی در دو تا غلافه، یه غلاف انسان مثالی و یه غلاف انسان طبیعی. علتش هم به لحاظ فلسفی با هم توضیح بدیم، این تعین هاشه یا مراحل پایینشه، مراتب نازلشه. مثل این که از اون ور که نگاه بکنید، شما اول انسان طبیعی دارید، بعد انسان مثالی دارید، بعد انسان عقلی دارید. به لحاظ تاریخی هم اینجوری است که عرض کردیم، به لحاظ زمانی اینا هم به همین شکله. پس بنابر این ما یک نتیجه از این بحث میگیریم. خب ما گفتیم انسان اول یک جسمی از اجسام هستش، در قوهش هستش که بشود عقل تام و اینها. پس بنابراین انسان یک حقیقت جوهری هستش که به این نحوه استکمال میپذیره، به این نحوه استکمال میپذیره، از جسمیت محض شروع میکنه تا میرسه برای سرگرد جوهری به عقل مجرد برسه، مرحله سوم از انسانیت رو پیدا بکنه. پس بنابراین انسان مادامی رو که اون مراحل اخروی شکل نگرفته، یعنی هنوز به ثمر نرسیده و به فعلیت نرسیده. فعلیت رسیدن انسان چیه؟ اینی که اونی که قوهش هستش به فعلیت برسه. انسان مادامی که به این فعلیت حیات اخرویش نرسیده، یعنی الان انشاءالله بعدا تو فروعات توضیح میدیم که اختلافاتی که در افراد هستش به چه شکله، چون در افراد اون سقف وجودیشون متفاوته که انشاءالله عرض خواهیم کرد. ولی در هر صورت این چیزی که قوه رسیدن به این مراحل رو داره، وقتی این مراحل تا وقتی که این مراحل آماده نشده، محتاج به مرحله جسمانی و همراهیش با ماده اولا هست، محتاج به اینه، مشتاق به داشتن اینه، و لذا تمام تلاش و کوششش برای شکل دادن به این مرحله، حفظ این مرحله، دور کردن آفات این مرحله و تبدیل اجزای در مقایسه با اجزای فاسد شده او، دائما داره این کار رو انجام میده. همه اینا کار خود نفس انسانیه. این هر مرحله ای میخواد اون مراحل قبلش رو حفظ بکنه. برای چی؟ برای اینکه به مرحله بعد برسه، چون در قوهش هستش دیگه. این روح قضیه اینه. وقتی هم شما انسان رو به این نحو از تکامل مطرح کردید، تا وقتی که مراحلی که در قوهش هست که همون مراحل تجرد برزخی و تجرد عقلیش باشه، تا اونا رو حاصل نکنه، نیازمند و مشتاق داشتن مرحله جسمانی همراه با ماده هستش. برای چی؟ و یعنی اون نیازمند به اون مرحله هستش. به بیان دیگر باید اینجوری بگیم، هر مرحله کاملتری میخواد مراحل نازله رو حفظ کنه. برای چی؟ برای اینکه بتواند به مرحله روی قضیه اینه، بتواند به مرحله بعدی برسه. خب اون وقت انقدر این مسیر ادامه دارد، استفاده میکنه. نفس انسانی در همین مسیر استکمال خودش از مراحل قبلی استفاده میکنه برای رسیدن به مراحل بعدی، بهره میبره. تا کی این بهره برداری صورت میگیره؟ تا وقتی رو که اون مراحل بالقوهش به بالفعل تبدیل بشه، این مراحل حیات اخروی تجردی شکل میگیره. اینجا تعبیرات متعددی که من در ذیل همونجا توضیح میدم، اینجا ایشون میگه که مثلا نفس هویت استقلالی خودش پیدا بکنه، نفس هویت استقلالی خودش از انسان طبیعی پیدا بکنه. وقتی این وضعیت رو حاصل کرد، به تدریج میلش نسبت به حفظ، کنترل و داشتن مراحل جسمانی کاسته میشه، و اینا همه بر اساس حرکت جوهری و حالات تدریجی صورت میگیره. میلش کم میشه و این کم شدن میلش به داشتن این مرحله به خاطر پختگی ها و حصول مراحل بالقوه‌ای که الان بالفعل شده، که همون حیات اخروی و مراحلی از وجود هستی که حیات اخرویه، به اتفاقا هرچی میگذره تمایل داره به استقلال وجودش از مراحل مادی. اینا که میگین هیچ یک از اینها که بعدا توی یک فرم مفصل بحثش خواهیم کرد، هیچ یک از اینها به معنی کمال سعادتمندانه نیست و این در همه انسان ها به نحو قهری شکل خواهد گرفت. در همه انسان ها به نحو قهری صورت میگیره، چه انسان خوب باشه چه انسان بدی باشه، این استکمال های جوهری به نحو قهری و ضروری داره صورت میگیره و به تدریج میلش داره به مراحل بدنی کم میشه، تا به جای میرسه که دیگه اصلا هیچ گونه مرحله قوه‌ای توش نمونده، به نحو کامل کامل مراحل قوه‌ای درش به فعلیت رسیده و دیگه یک هویت استقلالی تجردی پیدا کرده، نیاز به بدن نداره، و اینجاست که مثلا مرگ طبیعی اتفاق میفته. حالا اینجا ما به تدریج بحث خواهیم کرد، این دیدگاهی که قدما پیش از صدر متعلین راجع به مسئله حقیقت مرگ داشتن، با اون چرا که صدر متعلین داره الان تبیین میکنه در ارتباط با حقیقت مرگ. منظور از مرگ هم در اینجا مرگ طبیعی، چون ما دو جور مرگ داریم، یک مرگ طبیعی داریم که همون در واقع اجل طبیعی باشه، یه وقتی هم چی هستش؟ مرگ احترامی. احترام یعنی کلمه مثلا احترام شی، یعنی برید اون شی را. مرگ احترامی اونی هستش که به سبب عوامل خارجی این حرکت جوهری نفس رو منقطع میکنه ناگهان. توجه کردید؟ اینو میگیم مرگ‌های احترامی میگیم. تحلیل مرگ احترامی چیه؟ تحلیل مرگ طبیعی چیه؟ به تدریج الان صدر متعلم وارد این میدان میخواد بشه. فل انسانو جوهران مستکملان، اینجا عبارت من یک کمی تغییر دادم، اصلاح بفرمایید. فل انسانو جوهران، جا به جایی، فل انسانو جوهران مستکملان هازن نه من الاستکمال. هازن الاستکمال میشه این بهتر فکرم باشه. فل انسانو جوهران مستکملان هازن نه من الاستکمال. پس انسان یک جوهر استکمالی است، به این نحو استکمالی گفتیم. این از طبیعی شروع میکنه تا به مثالی برزخی و تا به عقلی میرسه. حالا یه هوه بذارید بعد این مالم تستکمل هویت الجوهریه، جوهری هویت الجوهریه الاخرویه، این الان نیارید، دیگه و هو خط نزنید، اینو جابجا میکنم. و هو یحتاج الى المرتبه الجسمانیه، اینو دارید شما. و هو یحتاج الى المرتبه الجسمانیه، یک چیزی اضافه کنید. و یشتاق الیها، و یشتاق الیها، حالا اون جمله رو بیارید. ما لم تستکمل هویته الجوهریه الاخرویه، درست چی شد؟ میگه و هو یحتاج، این یحتاج رو دارید، الی المرتبه الجسمانیه و یشتاق الیها، ما لم تستکمل هویته الجوهریه الاخرویه، یعنی این انسان محتاج به مرحله جسمانی، محتاج مرحله جسمانی، من تو توضیح آوردم مرحله جسمانی همیشه به همراه ماده هست، توجه که اتفاقا کار اساسی از یه جد اون میرسه همراه با ماده هستش مرحله، یعنی همیشه انسان به اون انسان اولش محتاجه، اون اولی رو نگه میداره. قاعده کلیش اصلا اینه که هر مرحله قبلی رو نگه میداره برای رسیدن به مرحله بعدی، این قاعده کلیشه. حالا انشالله بیان خوبیه، من ببینم حالا یه جمله در این راستا اضافه بکنیم چون توهم پیش نیاد. همیشه اینجوری، یعنی یک بالقوه وقتی یک مرحله بالفعل رو داره، یک مرحله بالفعل توش یک مرحله بالفعل در درونش به نوع بالقوه وجود داره، همیشه این صور متوسط به صور سابق احتیاج دارن برای رسیدن به مرحله قبلی تا اینکه این فضا کامل بشه. تو اینجا چون بحث به خصوص راجع ماده اولا هستش، حساسیتش بیشتر هستش، چون ماده اولا است که بستر تغییرها و تحولها رو فراهم میکنه، پس ماده اولا رو حفظ میکنه. خب فن نفس الانسانیه اینجا مهم است، خیلی درگیری صدر متعلق با دیگران داره، مثلا در ارتباط با اینکه جنینی که در شکم مادر شکل میگیره، در رحم شکل میگیره، چه چیزی جامعه استقصاتش هست، چه چیزی اون رو حفظ میکنه، کنترل میکنه. خب یک نگاهی وجود داره که صدر متعلق این نگاه رو قبول نمیکنه، میگه این کاری که شما میکنید مثل تفویض‌های تو عالم اعتبار میمونه که ما حالا تو اینجاشو ساختم، بیا بقیه مثلا از این بعد تو خودت بساز. ایشون میگه این چنین چیزی در فضای عالم تکوین بی‌معناست، که مثلا فرض کنید که نفس مادر، حالا در این مرحله نفس پدر و نفس مادر، بخواد این جنین رو تا مراحل جزء بدن او باشه و جزء مدبرات او باشه، و بعد در یک مرحله فرض اونجایی که روح مثلا داره دمیده میشه، بگیم که نه حالا بفرما از این بعد مثلا شما بیا کنترل و اداره بکن، از این معنا نداره این چنین چیزی. لذا ایشون تعبیرمونه که نفس هستش، یعنی اونجا بله بستر رشدش اونجاست، بستر رشدش اونجا هستش، ولی این خود نفس هستش، این همون بحث صورت و ماده و اینها، صورت نوعیه که اونجا وجود داره، حالا یا بسیطه یا مرکبه، حافظ صورت جسمیه و در نهایت به نوع شریکت بدله ماده اولاش هستش. فالنفس الانسانیه جامعتون لاستقصات بدنه، پس نفس انسانی رو مواظب باشیم، مثلا هر مرحله شروع بکنیم میتونیم توضیح بدیم ها، توجه کردید؟ حالا نفس انسانی مثلا فرض کنید که مرحله تجرد برزخی حاصل شد، الان این مرحله تجرد برزخی حافظ استقصاتش چیه؟ جامعه است، خود نفسه، توجه کردید؟ ما دیگه نگاه فلسفی داریم، نگاه های طبیعی اینجوری، چون ما فکر نمی کنیم که اینا از قبل بوده و الان اینجوری، که فکر نمی کنیم برسه حرکت جوهری داریم حرف می زنیم. فن نفس الانسانی جامعتون لاستقصات بدن، نفس انسانی جمع می کند استقصات بدن خودش را و مؤلفها، و تألیف می کند این استقصات بدن را و مرکبها و ترکیب می کند اینها را، این تمام فرایندش خودش داره اداره می کنه. علا وجه یسله لان یکون بدنا لها، بر وجهی که بتواند بدنش باشه، اینو دائما داره انجام میده. و هیه ایزن، یعنی همینی که جامعه استقصات بدن و مؤلف و مرکبش هستش، دائما داره او رو کنترل میکنه. و هیه ایزن تغذیه و تنمیه و تکمله شخصا به تغذیه و نوعا به تولید. میفرماد وحیه، یعنی همین نفس انسانی هستش که وحیه ایزن، این نفس انسانی هستش که تغذیه می کند این بدن را، موادی رو از خارج می گیره، ما این با این بحث کار داریم ها، بدن هم کار داریم، موادی رو از خارج می گیره در طی تحولاتی، چون وقتی این بدن اصلا مرحله بدنی تابع احکام خاص خودش هستش، یعنی چیزایی از او فاسد میشه، لذا بدل مایتعلل می خواد، دائما از عوامل خارجی میگیره در طی مراحلی، در طی مراحل همه اینا رو آماده، یعنی در واقع اعدادهایی در نظر میگیره تا صورت خاص خودش از عالم بالا حفاظت بشه، محفوظ باشه، این بدن محفوظ باشه. بله، چیزایی که صلاحیت این بدن شدن نداره اونا فضولات و اینها دفع میشه، یا چیزای فاسد دفع میشه. دائما داره این کار رو انجام میده و هی ایزن تغذیه و تنمیه و رشدش میده و تکمله و تکمیلش میکنه شخصیا با تغذیه و اینا، و نوعا با تولید، یعنی نوع خودش رو حفظ میکنه با تولید. البته اینجا تحلیلش نیومده، اینجا این بحث نیست. خود نفس چرا میخواد نوع خودش رو حفظ بکنه؟ این نکته مهمیه، اینجا بحثی نیومده. حالا و نوعا به تولید و تحفظ و صحته، یعنی صحت بدن رو، صحته علی صحت بدن رو حافظه. در واقع حافظ صحت بدن خود نفسه، ممکن از عوامل بیرونی استفاده بکنه، دکتر و درمان و دارو و انواع چیزایی که الان داره اتفاق میفته، همین رو ممکنه پیش بیاد، ولی در هر صورت نفس است که حافظ صحت و سلامت این بدن هستش. نفس این کار رو میکنه چون بهش احتیاج داره، مشتاقش هستش، مراحلی از او هستش که برای به دست آوردن مراحل بعدی نیازمند به او هستش، برای به دست آوردن مراحل بعدی از واهب و صور نیازمند به او هستش. حتی قبلا عرض کردیم راجع به پیوندهای اعضایی که داده میشه، به لازم مباحث نفس با توجه بکنیم، پیوند اعضا مثل غذا خوردن میمونه. چجور ما همه همین کار دائم انجام میدیم، منتها به نوع طبیعی غذا میخوریم، اجزایی از ما تیک تیک جدا میشه میره، غذا میخوریم جایگزینش میکنیم. حالا این پیوند اعضا دقیقا مثل همین، مثل غذا میمونه، منتها غذا یه خورده آماده تر هستش از این جهتی، ولی بالاخره باید هضمش بکنه، یعنی این نفس انسانی باید هضمش کنه، یعنی قبول بکنه به عنوان عضو خودش تا بپذیره. حالا میفرماد که و تحفظ صحته علیه و تدفع مرضه ان، مرض رو ازش دفع میکنه، مرض رو. بله، بقیه چیزا همه معد و آماده کننده، خود شخص است که خودش رو از مریضی خلاص میکنه و حفظ میکنه. و ترده علی مزاجه صحیح، اون برمیگردونه مزاجش که از اعتدال خارج شد به او رو به مزاج صحیح معتدل برمیگردونه. الذی بهی صلاحه اذا فسد، مزاج صحیحی که الذی اون مزاج صحیحی که به واسطه او صلاح بدن هستش وقتی بدن فاسد شد. و تودیمه علی النظام الذی ینبغی، و در واقع همین نفس هستش که ادامه میدهد بدن را بر همون نظامی که سزاوار هستش. فلا یستولی علیه المغیرات الخارجیه، مغیرات خارجی مستولی برش نمیشن، توجه کردید، حفظش میکنه. البته فلا یستولی علیه المغیرات الخارجیه ما دامت نفس موجوده فیه، تا زمانی که این در واقع بدن همراه با نفس هستش و در واقع یعنی مرتبه نازله نفس هستش، نفس او رو از مغیرات خارجی حفظ میکنه و حفظ میکنه. و تستفید منه فی اغراضها، از اینجا نوشته امروز، و همین نفس از بدن در جهت اغراض خودش بهره میبره. اغراضش چیه؟ رسیدن به مراحل تجرد برزخی و تجرد عقلی. چند دقیقه استراحت بکنید تا بقیش بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله.
نفس
اونجا هم مراحل نباتی شه، درسته؟ وقتی میگید مراحل نباتی شه، مراحل نباتی دارای یک صورت نوعیه ترکیبیه، صورت نوعیه ترکیبی همیشه مراحل قبلیش رو علت فاعلی مراحل قبلی هست. منظور از اینکه جامع و استقصاد و حافظ و اینا هستش این همین، همون بحثی که اونجا داشتیم. نه، شعور لازم نیست، تحت تدبیر عقل مفارق انجام میگیره. تا نبات هستش تحت تدبیر مستقیم، تحت تدبیر ارباب انواع
شده. بالاخره ما که واقعا انسان میگیم حیوان ناطق، این میگیم اکثرشون
مرحله عقلی ناطق رو من توضیح دادم، متفکر منظوره، نه عقلانیت. قبلا یه بحثی نداشتیم که بین عقلانیت و تفکر تفکیک رو مطرح کردم. نفس انسانی دو تا مرحله داره، یکی فکور یکی عاقل. حالا اگه این اسم بخوام تفکیک بکنیم، ولی ناطق که میگیم معمولا فقط در اون بخش های مثلا حالا ادراک کلیات دو جوره، یه وقتی ادراک کلیات در حد مفاهیم حصولیه، یه وقتی حضورا میرسه جز به عقل. الان شما تو فلسفه ببینید، فلسفه صدرا در اون زمان این برداشت رو می‌کردن چجوری بوده؟ فلسفه صدرا دو تا کار کرده، این ناطق رو مشتمل بر دو تا میدونی. حالا ممکنه بگه لفظ ناطق کافی نیست، باید بگید مثلا برخلاف از این رو متعلق مثلا بگید تو کافی باشه، برای اون مرحله هم کافی باشه. میتونی شما بگید نه ناطق هر دو تا رو ممکنه بگیره، اشکال نداره.
ما این مانه بگیم در لحظه تولد نفس حیوانی مثلا سرزا میبرد تا خود نفس حیوانی بگیره.
آره آره،
این ناطقه که این هم
ناطقه اون وقتی که به ادراکات کلیه دست پیدا بکن.
مثلا
ما که گفتیم در خیلی از افراد هست، در خیلی از افراد هست، اونی که میگن به ندرت حاصل میشه. خب میگید از در این یه قوه اینو داره که حیوان بالفعل
واقعا آدم یه شعوری از یه چیزی میبینه که واقعا تو حیوانات نیست هستن، یعنی یه حدی از مثلا فرض کنید عشق، نمیدونم یه حدی از شعور حتی توی همون بچه.
شما حیوانات خیلی دست کم گرفتید مثل
دیگه.
خب ما از باب خوشبینی به خودمون اینجوری میگیم در واقع. بله یک مثلا فرض کنید که یک حیوان ویژه‌ایه، ولی این ویژگیش به حد ادراک کلی عقلی نمیشه، وهمه. ولو وهمشه کمی مثلا قوی تر باشه تو بجه حیوانات هم خیلی زن میگن. خب اون الان که نیستش، یعنی اگرم باشه مثلا بگیم این قوهششون داشت در مراحل دیگر رشدش میدن.
بچه وقتی
دنیا
آمده فلسفه
نمیگه این انسانه، نه دیگه بله نگه شما ناحتی شما چی
بگیم، نه بابت اینجوریه،
نه انسان نیست.
آدم احساس
می‌کنه آدم نفس و ازل وحوش و حشرت چی می اینا میگن حیوانات مشهور میشن دیگه. بسیار از انسان‌ها که اصلا خود در روایات ما هستش، امام صادق تو اون ماجرا وقتی به اون شخص نشون میده در دست می نگاه کن چه خبره.
خب اونا عمل به دین نکردن، نه همه اون مشکل نکردن، اولش انسان نشدن، خدا
میتونه اونجوری بفهمه. خب اون اولش هم قوه انسان شدن رو دارن، قوه انسان شدن خیلی فرق
داره. همون فتوره که میفرمایید اون حد اقلشه، اون از که اون حد اقلی که میفرمایید اون فتور بودنه.
البته این تفکیک که بین فتور بودن یه اشارات کوتاهی در صد راه هست، بله اشارات کوتاهی در صد راه هست و من بعد دیدم که آیه عبودیت هم بهش توجه کرده، ولی عبودیت جوری خاصی حل کرده، اون حلی که ایشون کرده خیلی جالب نیست، یعنی مشکلاتی رو پدید میاره. بعد من دیدم خود صدرا این رو تو بستر فضای تکاملی داره، این مراحلی رو که هنوز مرحله عقلی یعنی اتصال به عالم عقل شدید نشده به این مراحل میگه فکور بودن. به لحاظ سن و سال هم نداره، ممکنه کسی مثلا اول ابتدایی باشه بهش برسه.
خب میگم هر کی که دیگه مثلا فرض کنید به سن بلوغ میرسه این الان احساس می‌کنه یه هر کی یه چیزی مثلا در انسان شد که مورد خطاب تشریعی
هر فرد. خب باشه اون که گفته ایشون دیگه میگه که حیوان هستش تا زمان بلوغ دیگه، بعد گفت انسان میشه دیگه.
پس یعنی در زمان بلوغ بعد همه دیگه صدق انسان به معنای فلسفی میکنن؟
همه رو باز نمیشه غالب اینجوریه، نمیشه گفت همه. تازه چه واسه اینکه دل زیادی باشن که اینجوری نشه، مثلا این اتفاق نیفته. مؤاخذه که حالا راجع به حیوانات هم بحث مؤاخذه اینا مطرحه، این به اندازه که شعور داره مؤاخذه میشه، توجه کردید؟ اون تازه خاص خودشه، به اندازه شعوری که داره. بله اگه شعورش نداشته باشه که مؤاخذه نخواهد شد، به اندازه شعوری که داره. بل من میدم الان کپی کنم.
آره همین اگه
این دو تا رو کپی بقیش هم دیگه تایپ کنید بعد هم این دو تا رو تا اینجا سیده خوندم، ولی حالا اینم الان که نمیرسیم فقط همین یکی رو
بسیم خواهیم الان همه شو بگیرم که دوباره بعد از
دو
همه شو نیاز هست الان همین رو
از اول پس شروع
باشم. اونایی که قبلا داریم
قبلا دارم ببینم اینجا با اینجا
بدون اینا نیومده یه انسان طبیعی درسته؟
انسان طبیعی آره و مرده تو نباتی
حالت حس دیگه نداره،
صدرا اینجوری
باشه اشکال نداره همون بلاخره اگه ما هم یه مرد یه حالت حسی نداره،
حرکت ارادی و حس نداره، به دنیا اومد حس شروع به کار
میشه، انسان نفسی،
انسان نفسی.
پس تو یک سری چیزایی تو اینجا هست که اونجا نیست دیگه، اینجوری نیست که تمام قوا اینجا هست در انسان نفسی هم همون قوا پیشرفتش
نه، اونجا قوا نباتیه، اینجا قوا انواع حیوانی که میگه
در انسان نفس
بر انسان
در انسان نفس. انسان ما الان انسان مثلا رسول الله
رسول الله که عقلیه
انسان بعد تو انسان عقلی این چشمش که میگیم این چشمو میگیم چشم عقلی این قوه
نه نه میاد تو فرع اولشون توضیح میدیم
این چشم پس مال کدوم انسانه الان این چشمی که من میگیم
طبیعی
که حس نداشت
نه منظور انسان طبیعی که گفتیم یعنی این چشمی که میگیم منظور
انسان طبیعی رو گفتیم قبل از
بدون یا این اعضا یعنی این مرحله همین نباتیش
دیگر مال چیه
نه مال در واقع نفس حیوانیه اصل دیدن باسره رو میگیم غیر از اعضا و جواره رو این بدن طبیعی داره اون رو تبدیل میشه به چیزی
دیگه انسان طبیعی این چشم رو
داره بله چیزی بوده ولی دیدنی نیست نمیبینی چیزی ها نه نه این اعضا اوز
انسان نبوده همه بل داره از اون
الان اعضا رو داره ولی دیدن رو
نه نه
بعد انسان نفسی شد دیدن هم
دیدن هست سامه هست اینا هست
بعد انسان عقلی شد چی محقق میشه
انسان عقلی شد رؤیت عقلی سمع عقلی خیلی نزدیک میشه به مثلا چیزایی رو که نه چیزایی رو که برای نه بعد شهود رو میخواد مطرح
کنه میخواد که بیان انسان عقلی چی داره که انسان نفسی
حالا انسان عقلی به تعبیری که صدر متعلمین مطرح میکنه میتونه باب شهودش باز بشه توجه کردید ولی مثلا فرض کنید که عقول و مفارقات دیدنشون یعنی چی؟ خداوند میگیم سمیع بصیره دیدنش چی؟ شدید اون
انسان عقلی میبیند با این چشم این دیدن کلام من دارد
نه انسان خواست خودش رو ببینه ولی میتونه از این دیدن ببینه که خدا رو در هر چیزی ببینه رجوع کرده
وقتی این معقولات رو ببینه میشه انسان عقلی
معقولات رو شهود کنه به نحو علم
عین الیقین با انسان نفسی میشه
حل محسوسات رو
انسان نفسی
دوستم عقل نفس از برنامه دارم داره تجربه عقلی رو امکان ثابت کنم استناد میکنم به دکات عقلی
بله
ولی خب بعدش خودشون مثلا جلوتر متوجه میکنن که این برای همه مواد بشر نیست و این سوال
بله
من خواهم این ادلاکات عقلی که بخواد سند و در باب خیال منتشر حل بشه و الان مثلا خب ما اگر این قضیه رو قائل بشیم
این معمولا میاد ادراک کلی در افراد بسیار کمی هست اکثرا فرد منتشر فکر میکنم درسته؟
تفکر به نحو خیال منتشر
ما معمولا گفتیم که بله؟
تفکر که به واسطه خیال منتشر
نه خیال وهم وهم خیلی قویه توجه کرد وهم خیلی قویه
میشه تجربه عقلی رو الان سوال کرد به واسطه همین
خیال منتشر نه وهم
چه در باب تصورات و تعلقات هست
بله همشون هم ما فقط یه چیزی که همیشه برام سوال بود این استش که اون مرحله‌ای که به ندرت حاصل میشه تفکر کلی به ما و کلی نیست این رو هم ادعای زیادی از افراد بهش میرسن این از فرد منتشر هم بالا میرن اون چیزی که اقل افراد بهش میرسن اون مرحله عقل شهود مستقیم و عقول و مفارقات یعنی به بطنان کلی به ما و کلی رسیدن به یعنی اون چیزی که داره ایشون میگه که کلیت سعی رسیدن به کلی سعی مال عده قلیلی از افراد است و الا کلی مفهومی رو گرچه خیلی از اوقات گفته میشه با فرد منتشر اینو ولی من فکر نمی کنم خیلی از افرادی که وزنگی و ذهنی دارن میتونن به کلی برسن
به خاطر همین هم ایشون تو درست معرفت هست اینو خیلی بست میده به عنوان دلیلی
هر اونم یادم نیست از کجا رو میفهمید اینا در اصل یه بحثی هستش که من از میگم برام سخته بعضی فکر میکنم مثلا این فهم کلی بله فهم کلی به معنی نابش که همون کلی سعی انبساطی باشه این برای اقل افراد حاصل میشه
تا موقعی که وادی مفهوم هست
در وادی مفهوم باشه این افراد بیشتری میتونن به این فضا برسن و این فرد منتشر هم نیست واقعا کلیه خود صدرام اونجایی که در اصل مفاهیم کلی توضیح میده اینقدر سخت نمیگیره مثلا میگه که ما این کلیاتی که میفهمیم مثلا مفاهیم مثل انسان هایی که میفهمیم مشاهده انبودن ارباب انواعه و این رو در اقلی افراد نمیگیره کجا رو برای اقلی افراد اونجایی که کلی انبساطی رو بگیره برای اقلی افراد میگیره آره این نمیدونم این منشأش حتی نمیدونم صدراب من ندیدم یعنی یادم نیست که صدراب یک کلی رو افسر افراد درک نمیبرن دیدی شما جایی که فرد منتشر این هم تو فضای متعارف شد گرده. من نمیدونم این من شد چیه. آثار صدرا من یادم نیزش مثلا میگه که ما اکثرا این فرد منتشر میبینیم کلی نمیفهمیم. بله فرد منتشر تو قدرت وهمیه. کلی دیگه تو مرحله اون وقتی صدرا میگه مشاهده عن بعد ارباب انوار اینقدر سخت نمیگیره. نمیگه اقل افراد بهش میرسن. خود رسیدن به کلی انبساطی عقول رو میگه که اقل افراد بهش دست پیدا میکنن. اون رو میگه.
ما پس این نفس اینجا تو این انسان نفس آن مرحله دوم نباید فقط به نفس حیوانی تفسیر شد.
نه نفس این نفسی که مطرح میکنیم نفس حیوانی است و سلطانش وهمه. گرچه خودش مراتبی داره وهم. اینقدر مراتب داره که آره انسانی بله 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 انسانی بله این ما بحثه به اون بحث اون قبلی رو بله بله بین نفسانی و عقل و عقلیه. ولی ما عقلی رو تعمیم میدیم به لحاظ چی؟ به لحاظ اینکه مشاهده عن بعدن یا مشاهده عن قربن. اشکال نه این عبارت صدرا بود. صدرا تو اون برخی از جاها فقط سه تا آورده، در برخی از جاها فکور رو اضافه کرده. بله بله فکور رو اضافه کرده بین حیوانیت و بین اون فکور. همین ما قبلا آوردیم این بحث یا متفکرن یا فکور این کلمه با فکر آورده. بله
اونجا چه
اتفاق شده بودید سال اولا برسه؟ نه عقل این عقلانیش به همین معناست. یعنی همون وسائط بین وهم و عقل رو باید چی کار بکنیم؟ توجه کردیم یک مرز وهمه به یک حدی که میرسه دیگه مشاهده عن بعدن مثلا ارباب انوار. مثلا ما که در اون توضیحاتی که داریم که تو دیگه خودمون اضافه کردیم گفتیم از همون لحظه اول اون که تجرد داره وهمه، اصلا خیال هم نیست، وهمه. و اون وهم باید بگیم عقل ضعیفه. توجه کنید در حقیقت میره به مراتب عقل منتهی میشه. عقل آره تو متعیدن به لازم اون آخرش داری میگیم. نه اینجا این منظور ما نیست. ولی نگاه کنید اگه اون رو بخوایم بگیم از اول حیوان نفسی که شکل میگیره عقل شکل گرفته، منتهی عقل ناظر اینجا هی این عقل ترقی میکنه ترقی میکنه ترقی میکنه تا میرسه میشه خوده مثلا عقل فعال میشه. این وسط ها رو به لحاظ تقسیم بندی ها ما میگیم مثلا یک مرحله حیوانات اینجا شو دارن، عده فکور هستن، عده مثلا فرض کنید حتی اتحاد با عقل فعال هم ممکنه که تشکیکی باشه. اینجا میگیم عقل بالفعل شده. مثلا
مثلا یه خرافاتی مثلا برسن به این اتحاد مثلا
نه عرفا منظور از عرفا نیست. گرچه ایشون عبارتاشون ولی چه بسا اهل شرارت هم به اینجا برسن. توجه کردیم افراد شرور و نفوس شریر و اینها هم چه بسا بتوانن مثلا برخی از مرتاضها اینها بعضی از کارهای چیزی که انجام میدن. چون ایشون میگه استکمال دلیل بر سعادت نیست. این قلیل افراد خیلی از اوقات به آدم طبعش رو احساس میکنه به طرف خوب چیزا آورده، ولی مبانی ایشون و حتی شاید بشه پیدا کرد تصریحات ایشون که این به معنی است. چون مبانی داره که مثلا میگه که اصلا استکمال وجودی معنی کمال نیست، میتونه شر باشه، میتونه این خیر باشه، میتونه شر باشه. این حرکت ها رو ولی در هر صورت عده کمی به اینجا میرسن. عده زیادی مراحل مثلا فکور هستن، عده بیشتری مثلا در حد همون توهم هستن که
همون میمونن. اینکه یه نظام چارتری درست کنیم، من اینجوری جنبندگی
میکنم. اشکال نداره، اصل قضیه یک چیزه، اونم عقله. این عقل از مرحله ناظر نازل داره، بسه به اون بحثی که قبلا عرض کردیم. بله نه اصل خود عقل حتی اون مرحله وهم هم عقله. توجه کردی از همون اول عقله تا پایان هم عقله.
حتی نفس
حیوانی هم شامل بشه توجه اونا هم عقله. توجه کردی
تجرد عقلانوز رو که شکل میگیره
تجرد عقلی موضوع به این اصطلاح باشیم. عقل منظور عقل در مقابل وهم اگر منظوره از اون وقتی استش که شما میتونید کلیات رو درک کنید ولو از مشاهده عن بعدن کلیات رو درک کنید، کلی به ما و کلی رو درک کنید. اینجا بزنید تجربه عقلی صورت گرفته. این مرز اینقدر ادامه داره تا میشید خود عقل بالفعل متحد با او میشید. این رو میگیم تجربه عقلی. این مرز رو میگیم تجربه عقلی. قبلش یه تجارت وهمیه. ولی وهم هم خود صدرا گفته، دیگران گفتن که وهم عقل نازله. پس باید در واقع اینجوری گفت، اینو قبلا گفت، در واقع باید اینجوری گفت که به محض اینکه تجرد در حد برزخی حاصل، یعنی فهم یک صورت حاصل شد، اینجا عقل شکل گرفته. عقل شکل گرفته، ارتباط ضعیفی با عقل مفارق، هی قوی تر میشه، قوی تر میشه تا اشتداد پیدا کنه.